ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اگه فرصت نکردین نگاهی به خبرهای امروز بندازیم، با ما همراه بشین. بهتون سلام میکنم، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399 خورشیدی. من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو با شما است. با مشروع آخرین خبرها این مجله رو آغاز میکنیم، همراه با همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیو. سمیرا،
خیلی ممنونم رضا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت در 24 ساعت گذشته 71 نفر دیگر جان خود را در پی ابتلا به ویروس کرونا از دست داده و با این حساب تعداد مرگ و میر ناشی از شیوع این ویروس به بیش از 6800 تن رسیده است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران نیز از مرز 114,000 نفر گذشته است. آمار رسمی منتشر سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که مورد تایید برخی منابع داخلی و همچنین خارجی نیست، در دو هفته اخیر روندی صعودی داشته است. از جمله پس از بازگشایی کسب و کارها و کاهش محدودیت ها در استان خوزستان با شیوع گسترده ویروس، مقام های محلی مجبور به قرنطینه برخی از شهرها شدند. با مرگ بیش از 5000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در روز گذشته، آمار کشته شدگان این بیماری در جهان به 300,000 تن رسید. بر اساس آخرین آمار بامداد پنجشنبه تعداد کل مبتلایان به کووید 19 به بیش از 4,360,000 نفر رسید. تعداد مبتلایان در آمریکا به 1,390,000 نفر و قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از 4,000 نفر رسیده است. در آغاز تحقیقات مشترک ایران و افغانستان در مورد گزارش‌ها از کشته شدن کارجویان افغان در مرز ایران، یک مقام ارشاد مرزبانی ایران گزارش‌ها در این باره را سناریو سازی خواند. این تحقیقات که از روز پنجشنبه آغاز شده، شامل بازرسی‌های محلی در مرز بین دو کشور است. بنابر گزارش‌های رسانه‌ها و شماری از مقام‌های افغانستان، دو هفته پیش گروهی دست کم 50 نفره از شهروندان عمدتاً ساکن هرات که قصد گذر از دهانه ذوالفقار و ورود به ایران را داشتند، با ارعاب مرزبانان به داخل هریرود پریدند و شماری از آنها جان باختند. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از بازداشت یک گروه 5 نفره در گرگان خبر دادند که اقدام به خرید و فروش نوزاد می‌کردند. بنابر اعلام مقام‌های پلیس در گرگان، این گروه متشکل از 4 زن و 1 مرد بوده که 3 تن دلال، 1 ماما و 1 تن دیگر نیز همدست گروه بودند. بنابر گفته معاون اجتماعی انتظامی استان گلستان، این افراد از زنانی که گفته شده وضعیت معیشتی خوبی نداشتند، برای فرزندآوری استفاده می کرده و با همکاری یک ماما در یکی از بیمارستان‌های گرگان، نوزادان را در بد و تولد به خانواده‌های متقاضی می فروختند. هنوز درباره ابعاد اقدامات این گروه و تعداد نوزادانی که فروختند گزارش منتشر نشده است. شامگاه چهارشنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه‌ای پشت درهای بسته به بررسی قطعنامه 1559 درباره لبنان پرداختند و طی آن بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح همه گروه‌ها در این کشور تاکید کردند. در بیانیه اعضا، اگرچه به حزب الله لبنان که فعالیت سیاسی و نظامی دارد اشاره نشده، اما تاکید شده که شورای امنیت نیروهای مسلح لبنان را تنها نیروی نظامی مشروع در این کشور میشناسد. روزنامه جروزالم پست در گزارشی از این جلسه نوشته است: آمریکا منتقد عادی سازی ماهیت حزب الله لبنان در این جلسه بوده و درباره ادامه عملیات این گروه خارج از کنترل دولت و همچنین انتقال سلاح از ایران و سوریه به حزب الله ابراز نگرانی کرده است. رضا،
ممنونم سمیرا. خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی و در ادامه مجله شامگاهی. رشد سعودی شیب ابتلا به کرونا در ایران همزمان با کاهش محدودیت‌ها، خوزستان، لرستان و تهران در وضعیت قرمز. سازمان جهانی بهداشت میگوید منتظر پایان کرونا نباشید، شاید این ویروس ماندگار شود. ایران دست داشتن در پرتاب مهاجران افغان به حریر رود را از اساس تکذیب کرد. در افغانستان اعتراض ها به ایران همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیشتر از اینها تا 7:45 دقیقه شامگاه به صورت زنده از رادیو فردا. به دنبال بازگشایی تدریجی کسب و کارها در ایران و همچنین مساجد، شیب ابتلا به ویروس کرونا در ایران بار دیگر رشد سعودی داشته. برخی شهرها حتی در وضعیت قرمز قرار گرفتند، از جمله خوزستان. همکارم کیانوش فرید که خبرها رو در این ارتباط دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. کیانوش سلام. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به چند نکته اشاره کرد، به ویژه درباره برگزاری راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر. کیانوش، آقای روحانی دقیقاً چی گفت؟
سلام رضا به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. درست میگی، امروز حسن روحانی جلسهش تموم شد و صحبتاش منتشر شد. آن چیزی که بیش از همه در صحبتاش بهش اشاره کرد دقیقاً همین برپایی راهپیمایی روز قدس و نماز عید فطر بود که میگفت در شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت سفید و زرد قرار دارند احضار امیدواری کرد که بتونن اونجا برگزار کنند. البته گفت ما شنبه این موردها رو بررسی میکنیم و ابراز امیدواری کرد که بتونن با حفظ شرایط و دستورالعمل‌های بهداشتی نماز عید فطر رو برگزار کنند. تاکید میکنه تو صحبت داشت که همونقدر که برگزاری مراسم عید فطر اهمیت داره، رعایت دستور عملهای بهداشتی هم مهمه. و البته در بخش دیگه از صحبتش ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعداد شهرهای سفید و نزدیک شدن به مرحله مهار ویروس بتونن مشاغل و مراکز پر رفت آمد نظیر ورزشگاه ها، مراکز فرهنگی رو هم همونطور که قبلا باقی مسئولان گفته بودن به زودی، یعنی پس از پایان ماه رمضان باز کنن. آقای روحانی برای پایان صحبتاش هم از مردم تقدیر کرد که دستور عملهای بهداشتی رو در شبهای قدر رعایت میکنن.
و در مورد خوزستان بپردازیم. به خوزستان تازه چه خبر از این شهر؟
خب همونطور که میدونی وضعیت خوزستان شاید بحرانی ترین منطقه است. الان آقای جهانپور امروز ظهر پس از اعلام آمار مبتلایان و جانباختگان خودش درباره وضعیت خوزستان صحبت کرد. بشنویم با هم صدایشون رو.
استان خوزستان کماکان در وضعیت قرمز است. البته اقدامات بسیار خوبی در این استان اعمال محدودیت‌های جدید انجام شده که در روزهای آتی نتیجه خودش رو نشون میده. استان خراسان شمالی رو هم میتونم بگم وضعیت هشدار هست. امیدواریم که این وضعیت تداوم نداشته باشه و فقط آمار یک روزه باشه. ما صرفاً به آمار یک روزه اکتفا نمی‌کنیم، عموماً میانگین 5 روزه رو مد نظر قرار میدیم.
و خب رضا، آقای جهانپور البته به مناطق دیگه اشاره نمی کنه، ولی گزارش هایی که امروز هست نشون میده که وضعیت نامناسب و بحرانی در گیلان، سمنان، هرمزگان، لرستان و تهران هم هست. اما خب بیشترین نگرانی مربوط به خوزستانه. به دنبال این شرایط بحرانی در خوزستان امروز سعید نمکی وزیر بهداشت با صدور یک حکم علیرضا افشار به عنوان نماینده و به منظور نظارت بر امور اجرایی بیماری کرونا در خوزستان منصوب کرده. خب میدونی روند مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان تا 10 اردیبهشت به گفته دانشکده علوم پزشکی اهواز حتی از حد متوسط کشوری کمتر بوده. اما و میدونی با توجه البته به جمعیتش که حدود 5 میلیون نفره، اما به یک باره از 11 اردیبهشت ما روند مبتلایان به ویروس کرونا در استان خوزستان سیر سعودی با شیب بسیار تند در واقع شروع میشه که این مسئولان رو نگران کرده. مسئولان محلی از وضعیت شیوع کرونا صحبت میکنن و وضعیت رو بحرانی توصیف میکنن. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان گفته برای مهار و کنترل کرونا در خوزستان 9 شهرستان باید کاملا تعطیل بشه تا شرایط بهتر و مطلوب بشه. رضا نجاتی رئیس سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان خوزستان هم پیش از این هشدار داده بود که شرایط به قدری نگران کننده است که باید همه ادارات، شرکت ها، بیمه، بانک و همه اصناف به جز اصناف خیلی ضروری در این شهر تعطیل باشند تا وضعیت کمی بهتر بشه.
کیانوش، توی استان هایی که در واقع بهشون اشاره کردی از لرستان اسم بردی، در اونجا وضعیت چطور هست؟
اونجا هم رضا وضعیت قرمزه. فرماندار خرم‌آباد به خاطر وضعیت قرمز گفته باید تمام محدودیت ها برای مقابله با این بیماری دوباره از سر گرفته بشه. قرار بود مدارس باز شه 27 اردیبهشت، اما اونجا تعطیل خواهد بود. میگه تمام پارک ها، بوستان ها، رستوران ها و همه اصناف باید تعطیل باشن تا اینکه ما بتونیم دوباره به یک وضعیت سفید برسیم. البته تو صحبتاش تاکید کرده که این اعمال محدودیت ها نمیتونه در مهار و کنترل بیماری تأثیری بذاره، بلکه آن چیزی که مؤثره رعایت پروتکل‌های بهداشتی از طرف مردم هست. در بهبهان هم رضا شرایط خطرناکه که شهردار این شهر هم صحبت کرده. بشنویم با هم.
تست‌های مثبت کرونا به مرز انفجار و وضعیت قرمز رسیده. قرنطینه خانگی رو 100% رعایت کنید. خیابون‌ها رو خلوت بکنید. حفظ جان شما از هر چیزی ارزشش بیشتره.
و البته بر اساس برخی گزارش ها شرایط سمنان و گیلان هم فکر کنم گفتم همچنان روند افزایشی داشته.
ممنونم از تو کیانوش فرید که از آنچه در ایران میگذره برای ما کیانوش گفت. اما همراه بشیم با همکار دیگرم بابک غفوری‌آذر که از طریق اسکایپ به ما پیوسته و از تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان برای ما قراره بگه. بابک، از آمارها شروع کنیم قبل از هر چیز.
مهمترین نکته در آمارها رسیدن تعداد قربانیان ناشی از ویروس کرونا در سراسر دنیا به رقمی در حدود 300 هزار کشته هست و به نظر میرسه که ظرف ساعت‌های آینده دنیا شاهد این رقمه که نقطه عطفی هم خواهد بود در گزارش‌ها و خبرها خواهد بود. الان به طور دقیق 299,507 نفر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیماری کووید 19، جان خودشون رو از دست دادن و تعداد مبتلایان هم در حال نزدیک شدن به عدد 4.5 میلیون هست که رقم بسیار قابل توجهیه. این آمارها در ساعت‌های اخیر با انتشار تعداد مبتلایان در کشورهای پرجمعیتی مثل آمریکا و روسیه و همینطور بریتانیا در واقع به دست اومده. میدونیم که در روزهای اخیر روند رو به گسترش شیوع ویروس کرونا در کشورهایی مثل روسیه، برزیل، مکزیک و پرو باعث شده که نگرانی‌ها درباره شیوع اونها افزایش پیدا بکنه. بعد از اینکه تا حدودی در آمریکا نشانه‌هایی از عبور از اوج بیماری کرونا دیده، ویروس کرونا و همینطور در اروپا دیده شد و این امیدواری رو ایجاد کرد که شاید در این مناطق از دنیا به تدریج ممکنه که شیوع کرونا از دوران اوج خودش گذشته باشه، حالا در کشورهای دیگری که ممکنه که توان اقتصادی پایین‌تری هم داشته باشن نسبت به اروپا و آمریکا داره شیوعش گسترش پیدا میکنه و پیش بینی میشه که به احتمال روز زیاد روسیه تا روزهای آینده با افزایش تعداد مبتلایان جای اسپانیا رو به عنوان دومین کشور دنیا از نظر تعداد زیاد مبتلایان به ویروس کرونا بگیره.
بابک، سازمان جهانی بهداشت هم هشدار تازه‌ای داده. این هشدار در چه زمینه‌ای هست؟
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره احتمال باقی موندن بیماری ناشی از ویروس کرونا و بومی و دائمی شدن اون هستش. مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی در گفتگویی که در یک نشستی که به صورت ویدیو کنفرانس خبری داشته گفته که ممکنه که دوره زمانی پایان و ویروس کرونا به همین نزدیکی‌ها نباشه و این ویروس به صورت دائمی در زندگی بشر باقی بمونه، شبیه اون چیزی که مثلا الان برای ویروس HIV وجود داره که به بیماری ایدز منتهی میشه. گفته که باید واقع بین باشیم و فکر نکنیم که کسی میتونه پیش بینی کنه این بیماری چه موقع از بین خواهد رفت و گفته که وعده‌ای هم در کار نیست و تاریخ رو هم نمیشه تعیین کرد، با وجود اینکه پیش بینی‌هایی هست که ممکنه که ظرف ماه‌های آینده به واکسن اون برسیم، اما آقای رایان گفته که باید همه احتمالات رو در نظر بگیریم. همزمان سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته که حمایت از سلامت روانی رو هم به عنوان بخش مهمی در واکنش‌هاشون به شیوع ویروس کرونا مورد نظر قرار بدن. به گفته سازمان ملل شیوع کرونا باعث بروز مشکلات روانی گسترده در نقاط مختلف دنیا و کشورهای گوناگون شده. این دو هشدار در ساعت‌های اخیر از جانب نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی که زیر نظر سازمان ملل محسوب میشه خبرساز بوده.
بابک، به تأثیرات همه‌گیری ویروس کرونا هم بپردازیم.
پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا که خب برای تقریبا همه کشورهای جهان ادامه داره، برای برخی کشورها خیلی سنگینه، در برخی نقاط دولت‌ها همچنان در حال ارزیابی چگونگی بازگشایی‌های کسب و کارها هستند. به خصوص در کشورهای اروپایی این موضوع حاکم هست که چگونه بتونن اقتصاد رو راه بندازن، در حالی که از شروع موج دوم شیوع کرونا اون چیزی که خیلی هشدار داده میشه جلوگیری بکنن. در کنارش در اتحادیه اروپا طرحی ارائه شده برای احیای بخشی از سفرهای خارجی بین کشورهای عضو که شامل تا حدودی حذف کنترل‌های مرزی است بین کشورهایی که روند شیوع ویروس کرونا شبیه هست و تعداد آماری فراگیریش از نظر درصدی شبیه به هم هست که بتونن مرزها رو بازگشایی کنن و امکان سفرها رو فراهم بکنن. اما در کشورهای دیگر سازمانهای بین‌المللی دارن هشدار میدن که تبعات اقتصادی اون میتونه به بحرانهایی در حد افزایش گرسنگی و فقیرتر شدن اتباع کشورها منتهی بشه. سازمان بین‌المللی نجات هشدار داده که چنین بحران بی‌سابقه اقتصادی و گرسنگی ممکنه در برخی کشورها پیش بیاد که تا به حال در چنین مقیاسی در سالهای اخیر مشاهده نشده. این سازمان گفته که شیوع گسترده ویروس کرونا باعث افزایش قیمت‌ها شده و کشورهای فقیر رو در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار داده. پیشتر هم برنامه جهانی غذا پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال میزان گرسنگی حاد میتونه در کل دنیا دو برابر بشه. بیش از 300 قانونگذار در جهان هم خواستار بخشش بدهی‌های کشورهای فقیر توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در دوران شیوع کرونا شدند. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول انتظار میره که کل اقتصاد دنیا در سال جاری دست کم تا 3% کوچکتر بشه. در خوشبینانه ترین حالت ها هست این آمار و کشورهای فقیر در مقابله با تبعات شیوع کرونا آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. نگرانی ها از ادامه شرایط اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و رکودی که فراگیر داره میشه باعث شده که در دو روز اخیر به ویژه بازارهای سهام در کشورهای اروپایی و آمریکا هم روند کاهشی قابل توجهی به خودشون بگیرن.
ممنونم از تو بابک غفوری‌آذر. بابک از پیامدها و تأثیر شیوع ویروس کرونا در جهان برامون میگفت. یکی از این پیامدها تنش‌های سیاسی هست که در میان کشورهای مختلف افزایش پیدا کرده، از جمله دولت روسیه میخواهد علیه رسانه‌هایی که صحت آمار رسمی ابتلا به کرونا در این کشور را زیر سوال بردند به نهادهای بین‌المللی شکایت کند. روسیه که پس از آمریکا دارای سریع‌ترین رشد شمار مبتلایان به این ویروس است، نسبت به فعالیت بیولوژیک واشنگتن در کشورهای هممرز خود ابراز بدبینی کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که آمریکا و برخی از متحدانش مزنونند شیوع ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان آغاز شد و چین را متهم می‌کنند که با عدم شفافیت و پنهانکاری باعث همه‌گیری ویروس کرونا در جهان شده، روسیه در کنار چین تأکید کرد هیچ سندی در این رابطه ارائه نشده و دوباره اتهامات در رابطه با فعالیت آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در کشورهای هممرز با روسیه و چین را مطرح کرده. چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در پی کنفرانس ویدئویی دیپلمات‌های سازمان همکاری‌های شانگهای اعلام کرد روسیه و چین 20 سال است که خواستار ایجاد مکانیزم شفاف‌سازی و راستی آزمایی هر گونه فعالیت بیولوژیک و جلوگیری از نظمی کردن این فعالیت‌ها هستند. اما به گفته وی آمریکا تنها کشوری است که همواره مخالف این ابتکار بوده. سرگی لاوروف در نشست مطبوعاتی تشریح کرد.
عدم تمایل واشنگتن برای تضمین شفافیت فعالیت‌های نظامی بیولوژیک در مناطق مختلف جهان درباره عملکرد و اهداف آزمایشگاه‌هایشان سوال‌هایی برمی‌انگیزد. معتقدم بهترین راه برای رفع هر گونه ابهام ایجاد مکانیزم راستی آزمایی و تدوین و تصویب سندی الحاقی بر کنوانسیون بین المللی منع تسلیحات بیولوژیک است.
به گفته دبیر شورای امنیت ملی روسیه بیش از 200 آزمایشگاه بیولوژیک در جهان تحت نظارت پنتاگون فعال هستند. آمریکا همواره هر گونه اتهام را رد کرده. ماه گذشته در پی گزارش‌ها از فعالیت 15 آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا در اوکراین، سفارت آمریکا در این کشور اعلام کرد. مرکز علمی فنی کیف با مشارکت 7 کشور به علاوه اتحادیه اروپا، طی 27 سال گذشته برای ساخت انواع واکسن و جلوگیری از بیماری‌های واگیردار کوشیده. و به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، شبهه افکنی در این زمینه ادامه تبلیغات سوی روسیه است. آمریکا و کشورهای اروپایی بارها روسیه را متهم کردند که در چارچوب پروپاگاندایی که برای تضعیف اصول دموکراسی می‌کند، در هماهنگی با چین و ایران اطلاعات کذب درباره شیوع ویروس کرونا منتشر کردند. موسکو همواره هر گونه اتهام را رد و در مقابل کشورهای غربی را متهم می‌کند که از روی روسیه هراسی این کشور را هدف قرار دادند. در تازه ترین تحول، ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه رسانه های غربی را به انتشار اخبار کذب درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در روسیه متهم کرد و در واکنش به گزارش های نیویورک تایمز و فاینانشل تایمز که صحت آمار رسمی مرگ و میر بر اثر کرونا در مسکو را زیر سوال بردند، هشدار داد که روسیه علیه این روزنامه ها به سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. این در حالی است که گزارش های دال بر افزایش 20% مرگ و میر در مسکو طی ماه گذشته نسبت به همین دوره طی 10 سال اخیر بر اساس آمار رسمی شورای شهر مسکو نوشته شده و برای نخستین بار نشریه اینترنتی مسکو تایمز در این رابطه گزارش کرد. آنتون کراسنوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید پروپاگاندا مانع دستیابی به حقیقت است.
هدف پروپاگاندا شلوغ کردن فضای رسانه‌ای به گونه‌ای است که زیر موج خبرهای کذب به سختی بتوان حقیقت را یافت. غرب، روسیه، چین و ایران را به هماهنگی در انتشار اخبار کذب متهم می‌کند. اما واقعیت این است که روسیه از مدت‌ها پیش پروپاگاندا را به سلاح تبدیل کرده و ایران و چین و سایر دوستان کرملین دنبال روی این مسیرند. از روی عادت هم که شده باشد، کرملین نمی‌تواند درباره شیوع ویروس کرونا حقیقت را بگوید و پروپاگاندا نکند.
روسیه دارای سریع‌ترین رشد ابتلا به کرونا در میان کشورهای اروپایی است، اما برخلاف روزهای اخیر پنجشنبه موارد جدید ابتلا به کرونا کمتر از 10,000 نفر گزارش شده که روال رو به کاهش است. کل شمار مبتلایان در روسیه به بیش از 250,000 نفر رسیده. مطابق آمار رسمی 2300 نفر در کل کشور و 1300 تن در مسکو، شهری که بیشترین آسیب را از کرونا در روسیه دیده، بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در این بخش از مجله شانگهای بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو.
این مسئله ناوی که توسط موشک خودی زده شده دقیقاً عین هواپیمای اوکراینیه. درجه اول حتی این قایقای تندرو رادار دارن. رادار دارن و روی نقشه و روی رادار مشخص میشه که ناو خودیه یا غیر خودی. که بگن سهواً زده شده نه، محاله. همشون رادار دارن، رادارهای کوچکی به نام دکا. بعد این موشکایی هم که اینا شلیک کردن حالت موشکای اگزوسله که در جنگی که عراق دستش بود و از طریق هلیکوپترهای سوپرسونیک شلیک میکرد همیشه هدف بزرگتر رو انتخاب میکنه. این که بگن سهواً زدن، اشتباه زدن از جزء محالات زمان مانو. دقیقاً جایگاه ناوها که تو کدوم قسمت شمال غرب چند درجه فاصله کیه خودیه، همه اینا هست. دروغی بزرگ هست، اینو عمدن زدن. روحانی فرمودن که این دست عوامل خارجیه. چرا آقای روحانی دروغ میگین؟ شما ثابت کردین روی زمین مردم امنیت ندارن، روی هوا امنیت ندارن و روی دریام به هیچ عنوان امنیت ندارن. اینا کیان که تو این قایق‌های تنرو یا ناوچه‌های کوچیک تو دریا این ور اونور میرن بدون هیچ گونه اطلاعاتی، بدون هیچ گونه تجربه‌ای؟ چرا این حرکت‌ها رو روی ناوهای خارجی یا ناوچه‌های آمریکایی فرانسوی نمیتونن اشتباه کنن؟ اینقدر دروغ نگین، مردم خودشون میدونن.
میخواستم تسلیت عرض کنم به نوبه خودم نسبت به خانواده های قربانی شده که توسط مأمورین مرزبانی جمهوری اسلامی در رودخانه هریرود بین مرز ایران و افغانستان غرق شدن تسلیت بگویم. شما انتظاری از دولت مردان ایرانی نداشته باشید، چرا که دولت مردان ایرانی 40 سال هست که برای شهروندان خودشون هم حتی رحم نمی کنن. هر روز ببینین شما، یه روز هواپیمای مسافر برای خودشان هدف قرار میدن، یه روز ناوچهشون رو هدف قرار میدن و روز دیگر میبینین ده ها مظلوم را پای چوبه دار میبرن.
خدا رو خوش میاد اون انسان هایی که از افغانستان دارن میان ایران رو بزنن و بکشن و تو رو خون. بعد شما بگید نه دروغ این حرفا، یه خورده وجدانتون رو بذاریم وسط. البته خب میگم شما اگه وجدان داشته باشین واقعیت ها رو میگین.
پوزش میخوام که حکومتی داریم که این گونه ضد بشری رفتار میکنه، نه تنها با برادران افغانی ما، با خواهران افغانی ما، بلکه با خود ما هم چنین رفتاری داره. وقتی که کولبران کرد رو با گلوله مستقیم میزنن، انتظار دارید با بقیه چه رفتاری داشته باشن؟ این حکومت یک حکومت ضد بشری هست. از این حکومت هر کاری برمیاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اگر ترجیح میدید برای ارسال پیام های صوتیتون از تلگرام استفاده کنید، میتونید از نشانی @فردگرام استفاده کنید و با ما در ارتباط باشید. در پیام های تلفنی شنوندگان به ماجرای برخورد با مهاجران افغان اشاره شد. 2 هفته پیش رسانه های افغانستان گزارش دادند دست کم 50 تن از مهاجران افغان که قصد گذر از دهانه ذوالفقار و ورود به ایران را داشتند، پس از ضرب و جرح با ارعاب از سوی مرزبانان به داخل هریرود پریده و شماری از آنها جان باختند. مقام‌های ایرانی دست داشتن مرزبانان در این رویداد را تکذیب کردند. دیروز شهروندان افغان در هرات در مقابل کنسولگری ایران در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. شاپور صابر خبرنگار از هرات در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
صدای این معترضانی که خواستار تامین عدالت در مورد عاملان رویداد غرق کردن کاریان افغان در هریرود در مرز مشترک ایران و افغانستان شدند. این معترضان در برابر ساختمان قنسولگری ایران در هرات همایش اعتراضی برگزار کردند و غرق کردن کاریان را جنایت خواندند. آرش بشیریار و نفیسه دانش معترضانی هستند که از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که رویداد غرق شدن کاریان افغان را به گونه همه جانبه و عادلانه بررسی کنند.
ما امروز ما جمع شدیم که دم کنسولگری ایران که باید عمل از اینا رو ما نکوهش میکنین، یک جنایت علیه بشریت.
خواست ما اینه که حق جوانان ما باید گرفته شه. جوانان ما رو به دریا غرق کرده ایران. اینا به کار کرده رفته بودن، به زحمت کشیده رفته بودن. اینا رد مرز میکرد.
شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی روز جمعه 12 سوریه شماری از کارجیان افغان را به زور به رودخانه هریرود غرق کردند. نصرالله عمری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هریرود است. او میگوید که 2 خواهرزاده و برادرزادهش توسط مرزبانان ایرانی غرق شدند. او خواستار تامین عدالت است.
اینا جنایت کردم. این کار جنایت کردم که تا حال هیچ کافر نکرده بود به حق یک اسلام. توقع مازمی دولت است که دولت باید پیگیری کنه. جوانای ما اینا ما چیز نداشتیم که اینا جوانای بود که اینا رو گرفتم تا شهید ساختم. اینا باید پیگیری شه که دیگه برادر ماری کارار نکنم اینا.
نخستین یافته های هیئت حقیقت یا به حکومت افغانستان به ریاست حمید تماسی نشان میداد که 46 تن از شهروندان افغانستان وارد خاک ایران شدند و حدود 10 تن جان باختند، 15 تن ناپدید و 21 تن دیگر نجات یافتند. اما ستار حسینی نماینده پارلمان و عضو این هیئت آمار غرق شدگان را 39 تن اعلام می کند.
به تعداد 39 نفر از هموطنان ما شهید میشه، 16 نفر بیرون میشه.
روز گذشته هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان اعلام کرد که در حال مستندسازی رویداد غرق شدن کارجیان افغان در خاک ایران هستند. سید وحید قتالی والی هرات گفته که مستندات خوبی در مورد غرق شدن این کارجیان به دست آمده است.
شاهپور صابر از هرات گزارش میداد. همونطوری که قبلا هم گفتم ایران نقش مرزبانان خودش رو در این اتفاق تکذیب کرده و حتی خیلی کوتاه و در یک جمله میتونیم بشنوین تلویزیون حکومتی ایران چطور با این موضوع برخورد میکنه.
واقعیت یک ماجرای ساختگی در مرز مشترک ایران و افغانستان.
صدای مجری تلویزیون حکومتی ایران بود، اما صدای دیگری هم برای شنیدن داریم. صدای سرهنگ کاظم صمدی فرمانده هنگ مرزی تایبات است که میگه بر اساس تحقیقات خودش این موضوع از اساس صحت نداره.
وقتی در روز شنبه 13 اردیبهشت از طریق فضای مجازی افغانستان متوجه شدم که خبری در خصوص فوت اتباع افغانستانی در حال انتشاره، بسیار تعجب کردم. ما اتفاق خاصی رو در مرز نداشتیم. من سریعا تماس گرفتم با مرزبان سرحدی غرب افغانستان جناب آقای گلبدین الکوزی. پاسخگو نبودن. تمام نقطه مرزی منطقه مورد اشاره که گورهان جنت آباد بود رو از دهانه اس مرزی، مرز مشترک ایران، افغانستان و ترکمنستان تا انتهای حوزه جنت آباد رو پایش کردیم. هیچ گونه آثاری از بابت موضوعی که منتشر شده بود یافت نشد. لذا من به این اطمینان رسیدم که این کذب هست و توطئه‌ای هست که دشمنان برای اختلاف افکنی بین دو کشور مسلح.
صدای سرهنگ کاظم صمدی فرمانده هنگ مرزی تایباد رو میشنیدیم. وزارت خارجه افغانستان دیروز 24 اردیبهشت گفت کابل و تهران تحقیقات مشترک از ماجرای حریرود و گزارش‌های مربوط به کشته شدن کارجویان و مهاجران افغان را آغاز می‌کنند و باید دید دو طرف در روزها یا هفته‌های آینده به چه نتیجه‌ای می‌رسند و آیا می‌توانند یکدیگر را متقاعد کنند یا خیر. برای بررسی بیشتر این ماجرا گفتگو می‌کنم با فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در واشنگتن. خانم امان سلام، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظرتون چرا ایران پیش از بررسی و تحقیق مشترک تصمیم گرفته که پیش از هر چیز این ماجرا رو از اساس رد کنه و بگه که حقیقت نداره اصلا؟
سلام عرض میکنم خدمتتون. یک نکته ای که خیلی مهمه، حالا از این مطالب آقای صمدی شنیدیم و به سلام از مسئولان افغان شنیدیم، این که هنوز این تحقیقات تموم نشده، اصلا شروع نشده اساسا، و چطور میشه نتیجه گیری کرد، چه اینکه واقعا ایران مرزبانان این کار رو کردن یا اینکه نکردن. منتها این مدل به اصطلاح زود اون رو کذب خوندن، دروغ خوندن، توطئه دشمن دانستن، یک متاسفانه مدلی هست که جمهوری اسلامی سالهاست در مورد هر اتفاق، هر حادثه‌ای که میفته این رو از قبل ادعا میکنه، قبل از اینکه تحقیقات اصلی انجام بشه. واقعیت این هست که تعدادی از شهروندان افغانستان در حریرود غرق شدن و جون خودشون رو از دست دادن. اینها رو که دیگه نمیشه کتمان کرد، اما نه اینکه مدل آقای صمدی که نه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، ایشون همه جا رو دیدن و پرسیدن و نتیجه تحقیقات خودشون هم رو اعلام کردن. اینجوری که این تحقیق نیست که. اما آنچه رسموده رسمی جمهوری اسلامی، حالا آقای موسوی وزارت خارجه هست، اینه که اینا یه تحقیقات مشترکی رو دارن با همتایان افغانشون آغاز میکنن و واقعا باید منتظر نتیجه این تحقیقات مون. ولی به نظر من سیاسی کردن این مسئله قبل از اینکه واقعا حکم قطعی صادر بشه، نتیجه تحقیقات بیاد بیرون، یه مقداری در اوضاع و احوال خاص افغانستان میتونه خطرناک باشه.
خانم امان، ایران این همه سال میزبان کارجویان و مهاجران افغان بوده، حالا با هر نوع بدرفتاری از جمله راه ندادن به برخی پارک‌ها یا مدارس که در برخی شهرها اتفاق افتاده، نمیتونیم بگیم عمومیت داشته، اما حالا صحبت از شکنجه مهاجر و بعد وادار کردنش به پریدن در رودخانه است، این چیز کمی نیست. اگه بپذیریم این واقعا اتفاق افتاده باشه، ایران چه انگیزه برای این کار داره؟ چه چیزی در روابط دو کشور یا شرایط دو کشور تغییر کرده که ایران بخواد دست به چنین کاری بزنه؟ یا نه، یک اتفاقیه که مثلا فقط به صورت خودسرانه یا آتش به اختیار از طرف اون گروه از مرزبانان اتفاق میتونه افتاده باشه؟
ببینید، واقعیت این هست که نظیر این اتفاقها در گذشته افتاده. یادتونه در فضای به اصطلاح رسانه‌های مجازی دیدیم تعدادی از مرزبانان، تعدادی از شهروندان افغان رو در منطقه مرزی توی قفس کرده بودن، یا اینا رو مجبور به کلاغ‌پر می‌کردن، یا همدیگر رو مجبورشون می‌کردن که همدیگر رو بزنن. از این اتفاق‌ها افتاده. اما اون چیزی که نشون میده به نظر من و باعث شاید اتفاق اخیر هست، اگر واقعیت داشته باشه، اگر نتیجه تحقیقات نشون بده که واقعا چنین چیزی صورت گرفته، اینه که مسئولان جمهوری اسلامی در مقابل همچین اتفاقهایی تعامل نشون دادن و مجازات نکردند عاملان را. شما فکر کنید که اون آدمی که در این شرایط ایران داره از افغانستان میخواد بره به اصطلاح به طور غیر قانونی بره ایران، حالا چند مثلا دلار کسب بکنه بفرسته برای خانواده‌اش، یک آدمیه که دیگه به اصطلاح مستعصله. این آدم بی‌دفاع‌ترینه. یعنی باز مقایسه بکنیم، اگر افغان‌های به اصطلاح حتی دارای مدارک و سند کافی در ایران آزار می‌بینند، کسانی که مدرک ندارن، کسانی که غیر قانونی وارد ایران میشن، دیگه فکر کنید اینها چقدر به اصطلاح مورد ستم مضاعف قرار دارن. و به نظر من این رابطه ایران و افغانستان نیست که به این واقعه کشیده شده، برای که عرض کردم خدمتون این موارد در گذشته هم اتفاق افتاده، اما این مورد واقعا میتونه خیلی حساس باشه و رابطه ایران و افغانستان رو بازتعریف بکنه. به نظر من برای همین جمهوری اسلامی باید با تمام توان، با تمام اعتباری که هست یا نیست، تحقیق انجام بده و مجازات بکنه عاملین این اتفاق رو و واقعا اجازه نده که همچین چیزی اتفاق بیفته.
خانم عبان، اگر ثابت بشه پیام این اتفاق افتاده و ایران مقصر، پیامدهای قانونی و بین المللی اون برای ایران چه خواهد بود؟
ببینید، احتمالاً حالا وضعیت منطقه متاسفانه یه طوری نیست که شما برای دادگاه بین‌المللی و چون می‌بینید در کشورهای دیگه هم در مناطق مرزی از این اتفاقای وحشتناک می‌افته. اما اگر که مشخص بشه که فرض کنید ماموران مرزی ایران واقعاً این عمل رو انجام دادن و جمهوری اسلامی اونها رو مجازات کنه، این میشه یک نقطه عطف در روابط ایران و افغانستان و میتونه بخشی از اعتبار به اصطلاح مخدوش شده ایران رو برگردونه بهش در رابطه با رفتار با مهاجران افغان. باید اعلام بکنه با شفافیت کامل، با مقام‌های با مسئولان افغانستان همکاری کامل بکنه و اگر نتیجه نشون داد که این اتفاق افتاده، باید مجازات بکنه. ببینید، هیچ راهی توی مقطع زمانی خاص دیگه هیچ راهی نیست. یعنی الان خب اونام استدلالای خودشون هم دارن، البته اونها هم حتما باید شنیده بشه، ولی اگر معلوم بشه واقعا ماموران مرزی پشت این قضیه بودن و این کار واقعا غیر انسانی و فاجعه بار رو انجام دادن، این چیزیه که جمهوری اسلامی و خودش یک به اصطلاح یک نقطه عطف باید باشه که مجازات کسانی که همچین کار وحشتناکی انجام میدن.
سپاسگزارم از شما فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک در واشنگتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
براین هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا دیروز چهارشنبه در یادداشتی که در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرد نوشت واشنگتن به هر حال به هر طریقی مطمئن خواهد شد ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران در سازمان ملل تایید و حفظ شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در واکنش به این یادداشت براین هوک محمد جواد ظریف در به این یادداشت براین هوک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز پنجشنبه گفت توافق اتمی برجام به این مقام و همینطور ایالات متحده ربطی ندارد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و از او پرسیدم آمریکا چگونه میتواند یک تنه تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را حفظ کند؟
از طریق کشورهایی که رابطه سیاسی خیلی نزدیک با آمریکا دارن و سیاست‌های آمریکا رو میپذیرن میتونه این کار رو انجام بده. اما اون چی که مربوط به ایران میشه کشورهایی هستن که میپذیرن، کشورهایی هستن که نپذیرفتن. اول اینکه ایران فعلا پولی برای خرید تسلیحات نداره. اگرم داشته باشه تنها دو کشور هستن که مورد نظر جمهوری اسلامی هستن، روسیه و چین. اما در مورد جمهوری اسلامی چند نوع سلاح مشخصی هست که مورد نظر جمهوری اسلامی برای خرید هست. یک قسمت مربوط میشه به بازسازی نیروی هوایی کشور، با میخوان هواپیمای سوخو-30 روسیه رو که یه هواپیمای چند منظور است بخرن. دوم تانک‌های TM90 روسی رو بخرم و بعد سیستم دفاع موشکی S-300 و S-400 که قرار بوده تا حالا داشته باشن. ولی اون چی که فعلا در برنامه هست بیشتر همین هواپیمای سوخو-30 و تاکای TM90 هستن که اون وقت حالا امریکا دیگه مسئله این است که چقدر بتونه با روسیه داد و ستدی انجام بده که روسیه از استدراد این سلاح‌ها به ایران خودداری کنه.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به یادداشت آقای هوک میگه بعید نیست در مورد توافقنامه‌ای که از اون خارج شده آمریکا و در بیانیه رسما نوشتن که ما به حضور و مشارکت خودمون در برجام پایان میدیم، حالا بیام و بگن که نه ما عضوی از برجام هستیم. آیا آمریکا به دنبال چنین کاریه؟
آمریکا البته دنبال این بوده که میان امضای توافقنامه برجام و مصوبه سازمان ملل تفاوت قائل بشه، بگن ما از اون توافقنامه برجام بیرون آمدیم ولی مصوبه شورای امنیت رو قبول داریم یا هنوز در اون هستیم. ولی اگر این رو هم مصوبه رو قبول می داشت آمریکا، قاعدتا باید اول برگرده تمام تحریم هایی رو که برداشته انجام داده برداره، بعد به عنوان عضوی از کشورهایی که در شورای امنیت اون قطعنامه 2231 رو تصدیق کردن الان بخواد که از مکانیزم ماشه استفاده بشه. ولی به هر رو اقدامی که امریکا انجام داده خروج هم از این مصوبه 2231 هست و هم از پیمان برجام. بنابراین این استدلال آمریکا بیشتر جنبه فکر میکنم سیاسی تبلیغاتی داره، ولی از نظر حقوقی قابل دوام نیست این فکر.
آقای براتی، به نظرتون برجام اهرم حقوقی لازم به ایران رو برای اینکه مانع به تراشه در مقابل آمریکا تا آمریکا نتونه در واقع این تحریم سیاسی رو تمدید کنه در سازمان ملل، آیا این اهرم حقوقی رو برجام به ایران میده؟
از طریق سازمان ملل آمریکا نخواهد توانست این تحریم تسلیحاتی رو ادامه بده، ولی از طریق اعمال نفوذ مستقیم روی کشورهایی که طرف معامله جمهوری اسلامی هستن میتونه این کار رو انجام بده. این دیگه خارج از متن شورای امنیت هست این اقدام. یک طرف داستان هم این هست که در مورد تحریمات تسلیحاتی یه مقدارش هم برمیگرده به فروش تسلیحات از طرف ایران. ایران قبل از برجام در سالهای تا 2010 تا 2015 چیزی حدود 200 میلیون دلار به کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین سلاح فروخته بود. یک طرف دیگر مشتری‌های سلاح‌های ایران گروه‌های نیابتی مثل حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های حامی شیعی در عراق هستند. بعد حوثی‌ها هم اضافه شدن به اینها. یه قسمت دیگر از مشتریان سلاح‌های ایران اون نیروهایی هستند که در جنگ نوعی در جنگ با دولت‌های مرکزیشون هستند، در جمهوری دموکراتیک کنگو، در کنیا، در نیجریه، در نیجر، در ساحل آج، در سودان یا سودان جنوبی. اینها سلاح می‌خریدن برای استفاده در جنگ با دولت‌های مرکزیشون. در صورت این کار رو امریکا میتونه انجام بده که جلوی به اصطلاح فروش جمهوری اسلامی سلاح به این کشورها رو بگیره. در این قسمت میتونه موفقیت بیشتر داشته باشه.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. شب خوش.